أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من خطبت له علیه السلام یومی فیها الى الملاحم و یصف فأتا من اهل الزلال و اخذوا یمینا و شمالا زعنا فی مسالک الغی و ترکن لمذاهب الرشد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است باز هم بهره‌مندیم از سخنان بی‌نظیر مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. نوبت قبل خطبه 109 را بازگو کردیم و امشب خطبه 149 را بازگو کردیم و امشب خطبه 150 انشاءالله موضوع بحث خواهد بود. مصححین و به اصطلاح شارحان نهج البلاغه عنوانی رو که برای خطبه 150 انتخاب کردند یومی فیها الی الملاحم، اشاره می کند حضرت در این خطبه به ملاحم. بارها این کلمه رو قبلا در نهج البلاغه دیدیم در عناوین نهج البلاغه و گفتیم ملاحم ملحمه حوادثی است که پیش می آید، فتنه ها، حوادث، ناگوار، گوارایون که در آینده پیش می آید و بالاخره اتفاقاتی است که پیشگویی آن توسط پیشوایان دین قاعدتا شده است. به اینها ملاحم می گویند. و در این حال یک گروهی از اهل زلال را امام در اینجا یاد می کند و توصیف می کند اینها را، حالات آنها را. این عنوان عنوان کاملی نیست برای این خطبه و حقیقتاً شاید جفای به این خطبه شده است، این عنوانی که انتخاب کردن مصححین، چون این خطبه از اهم خطبه های نهج البلاغه در مورد وجود و مبارک مولانا و مقتدانا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، که امیر المؤمنین در بخشی از این خطبه به وجود و مبارکشون اشاره می کند و کارهایی که توسط وجود نازنین این بزرگ حجت الهی محقق می شه. بنابراین خیلی محتوای خطبه فراتر از این عنوانی است که اشاره کردند جماعتی. البته این خطبه را قبل از شریف رضی حبری در المسترشد نقل کرده است، به لحاظ زمانی قدمت نقل دارد با کمی تعابیر متفاوت. آغاز می کنیم خطبه را که فرمود و اخذوا یمینا و شمالا، می گیرند و طی می کنند یمین و شمال را، راست و چپ را. زعنن فی مثال کلغی، کلمه زعن به معنای سیر و حرکت است، و حالان که سیر می کنند و حرکت می کنند در مسالک، مسلک ها و مسیر های غی و گمراهی و تحیر و خطا و غیر سواب، و ترکن لمذاهب الرشد، و حال این که ترک کننده اند مسیر ها و مذهب ها و راه های رفتن رشد و سواب را. خب امام پس در مقام مذمت می فرمایند برای گروهی که این گروه کسانی هستند که اخذوا یمینا و شمالا، راست و چپ رو می گیرن میرن و حالی که دارن طی می کنن مسیری را که مسیر ثواب نیست و راها کردن و ترک کردن راه رشد و ثواب را. استظهار دارید راست و چپی که در اینجا یمین و شمالی که امیرالمومنین مطرح می کنن در جای دیگری هم در نهج البلاغه خواندیم و داشتیم که امام فرمود الیمین و شمال و مزله، راست و چپ گمراهیه، و طریق الوسطا هی الجاده، اون راه میانه و اعتدال است که جاده درست طی طریق است. با این جمله امام تفسیر میشه مراد از راست و چپ یعنی چه. کلمه یمین و شمال هنگامی که مقابل هم قرار میگیرد نقطه مقابل با طریق وسطا است و راه میانه و معتدل. پس بنابراین یمین و شمال یعنی چه؟ یعنی افراط و تفرید، یعنی افرادگری و تفریدگری، تند روی و کند روی. خب میدانیم که متاسفانه از آفات جامعه بشری به طور عام و جامعه دینداران به شکل خاص همین مقوله بوده است در طول تاریخ: افراط در عقیده، افراط در رفتار، افراط در اخلاقیات، یا نقطه مقابل آن تفرید، یعنی تند روی و کند روی حتی در باورها و عقاید و در اخلاقیات. عناصر اخلاقی در هر عنصر اخلاقی که بگویید تصور تند روی و کند روی، افراط و تفرید وجود داره و در بقیه رفتارهای متعارفی که انسانها دارند. متاسفانه در حوزه دینداران هم از مهمترین آفت تهدید دین همیشه در طول تاریخ این بوده. گروهی در مسیر دنداری به گونه افرادگری کردند که خدای سبحان در قرآن باید تذکر میداد که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، نکنه از پاپ کاتولیک تر بشید، دایی از مادر مهربان تر بشید، نکنه بر خدا و رسول مقدم بشید، پیشتازی کنید، یعنی افراد کنید در امر دین در تمام حوزه های اون، چه در حوزه های اعتقادی، چه اخلاقی، چه حکمی. احکام یعنی سه شاخه اصلی دین، نکنه در اینها افرادگری بکنید. این هشدار جدی رو در آغاز سوره مبارکه حجرات مطرح کرد از تهدید، چه افراد اون چه تفرید. و در قرآن ملاحظه می کنید که به بهانه های مختلف مسیر اعتدال و تعادل رو حضرت اهدیت آموزش می دهد و تذکر می دهد. بالاخره ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، پیامبر نه دستت رو به گردنت ببند در باب انفاق، یعنی دست بسته باشی و اقدامی نکنی، نه دستت رو کامل باز کنن چه داری بدهی، نه بلکه این میانه این دو رو رعایت کن. خب این ولو در باب انفاقه، اما دستور کلی است در احتراز و دوری از افراط و تفرید و میانه روی. و جعلناکم امتا وسطا، امت وسط بودن و طریق میانه را گرفتن روشی است که قرآن مهر تأیید و امضا بر آن میزند و تذکر به پیروان خودش میده. حالا در آیات دیگه هم میتونیم همین شواهد رو پیدا کنیم: ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها و به تقبین ذالک سبیلا، نه نمازت رو اونچنان بلند و جهریه بخوان، نه اخفاتی و آرام بخوان، بین این دو راهی رو انتخاب کن. حالا تفسیر آیه عرض دیگه است، در جای خودش در سوره مبارکه اسراء گفتیم، اما مراد این که پیامی که از این آیه شریف استفاده میشه، پیام کلی که قابل تسری به همه جا و همه موارد دینداری است، همینه که افراط و تفرید در کار در دین معنا ندارد. المتقدم لکم مارق و المتخلف عنکم زاهق. بالاخره چه زیبا در متن جامعه کبیره گفته شد، در دعا گفته شد، در زیارت گفته شد: کسی که از شما خاندان جلو میزند، یعنی افرادگری میکند، از شما دیر دینداری داغتر میخواد باشه، خب این رفته از دین خارج شده، مارق دیگه این. و کسی که واپس میماند و متأخر میمونه، جا میمونه، همراهی نمیکنه، متاسفانه این باطلگراست و زیان کرده است و تباه شده است. پس این نکته روشنه که مقوله اعتدال و تعادل و همان طریق وسطایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه تذکر میدهد و همان امت وسطی که خداوند در قرآن میگوید راه نجات است. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات. اگر همین مقوله رو از جناب خواجه شیراز هم استفتاء کنیم، او همین گونه پاسخ میدهد که دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، نکن مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، نکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. دقیقا میشه اجتناب از افراط و تفریط که جناب حاجه با زبان ادب مطرح میکند و بازگو میکنه. امیر المؤمنین اینجا چنین فرمودن و این آسیب و گله رو فرمودن که این مقدمه است برای مطلب بعدی که خواهند فرمود. و اخذوا یمینا و شمالا، یه گروهی یمین و یه گروهی شمال رو گرفتن، گروهی به افراط و دیگری به تفریط. فی مسالک الغی، یقینا افراط و تفریط زعنن فی مسالک الغی، این مسیر درست نیست دیگه، این صراط مستقیم نیست. لذا اینها که این چنینن زعنن، زعن یعنی حرکت کردن، سیر میکنن در مسالک غی، در مسلک ها و راه های غی و خطا و انحراف. و ترکن لمذاهب الرشد، و حال اینکه ترک کنندند راه های رشد و ثواب را. میخوام عرض کنم خدمت دوستان، منهای همه خطبه عجیب، چونی از عجائب خطبه به نظر من، منهای این خطبه عجیب همین خط اول خطبه، همین خط اول خطبه یه آسیب شناسی کلی و بزرگه برای واقعا پیکره دین و دینداری و تاریخ دین و دینداران از زبان مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین. خب به دنبال اون دو قاعده رو امام مطرح میکنن، دو قاعده رو مطرح میکنن که زیر مجموعه همین بحث است. فی الواقع یعنی ارتباط زنجیره کلامی مشخصه دیگه. فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصدون، مرصدون ببخشید، فلا تعجلوا ما هو کائن مرصدون، از ماده رصد الان عرض میکنم، ولا تستبطعوا ما یجیء به الغد. دو قاعده کنار هم مطرح میشه در زبان حضرت. یک میفرمان فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصدون، عجله نکنید، شتاب نکنید، استعجال طلب زودآوری و عجله نکنید. فلا تستعجلوا ما هو کائن، نسبت به آنچه که هست وجود داره و میاد، کائنون مرصدون در مقام رصد و انتظار است، عجله نکنید. یعنی امری که وجود دارد، مسلم است و محقق است و خواهد آمد، نسبت به آن شتاب نکنید. خیلی جمله عجیبی رو امام می‌فرمان، دقت کنید. این اعتقاد رو ما داریم که در آفرینش الهی الامور مرهونتون به اوقاتا، هر سخن جایی یا هر نکته مقامی دارد، هر پدیده‌ای و کل شیءٍ عنده به مقدار، هر امری در نظام اتقن الهی و حکیمانه خداوندی زمان مفید و باز دهندگی لازم خودش رو داره در آفرینش. یعنی هر پدیده‌ای و هر اتفاقی و هر امری در بهترین زمان محقق میشه در خلقت الهی و حکمت خداوندی. و انسانی موفق است که هر کاری رو که میخواد انجام بده در بهترین زمان انجام بده. ممکنه ما یه کاری رو در یه وقتی انجام میدیم که اون بازده لازم را برای ما ندارد. اصلا یکی از عوامل عدم موفقیت ما اینی که در کارها و اموراتمون اون نتیجه لازم رو نمیگیریم، اینه که این کار به زمانش انجام نمیشه. یعنی مدیریت زمان، از این زاویه هم نگاه کنیم مدیریت زمان رو، جالبه ها این اصطلاح، مدیریت زمان نداریم، یعنی بهترین زمان را برای بهترین کار نیافتیم. یعنی نسبت زمان و کار رو به عنوان یه مقوله در بهره‌وری و پروداکتیویتی نگاه نکردیم. این نمیخوام حالا بازش کنم، این خیلی بحث زیبایی میشه، اصلا از دل این اصلا مقالاتی در میاد و چیزهایی در میاد برای اهلش که طالب این حرف باشه. یعنی بالاخره شما یه حرفی رو میخواید بگید، اگه این حرف رو به وقتش بگید، به زمانی بگید که بیشترین اثر رو دارد، این عالی است، بازده مفید، منتج به نتیجه، لذت میبرید و اون بهره لازم رو گرفتید. اما این حرف رو اگر یه وقتی گفتید که زمان گفتن اون نبود، به تعبیر دوستان بازاری چیکارش کردین؟ این حرف رو سوزوندید، کارتتون رو شهید کردین، این حرف رو، و از دست دادید این فرصت و موقعیت رو. واقعا این نکته مهمی است عزیزان، که در امور عالم هر کاری زمان و و وقت سنجیده‌ای دارد و انسان حکیم که به حکمت الهی اقتدا می‌کند به این حقیقت میرسه و به این حسن انتخاب میرسه. و حقیقتاً از ویژگی‌های عمل صالح که بالها در تفسیر خدمت دوستان عرض کردم همینه. عمل صالح عملی است که بهترین در بهترین زمان انجام میشه، در بهترین زمان متصور و ممکن انجام میشه. حالا دقت بفرمایید، کاری که در غیر زمان خودش باشد، بارها شنیدیم واژه عجله را، خلق الانسان عجولا، در ذات انسانی که آسیبایی که وجود دارد عجله است. عجله یعنی چه؟ یعنی اینکه ما عمل کنیم به کاری قبل اوانها، قبل از وقتش، چیزی را بخواهیم قبل از وقتش، مجتن السمره قبل اینا ها، به تعبیر امیرالمومنین، یعنی میوه رو قبل از این که رسیده باشد از درخت بچینیم، عجله کنیم بچینیم، بعد یک کم میخوریم، بعد اینو میندازیدش کنار، میگید این کاله، وقت خوردنش نبود، پشیمان میشیم چرا چیدیم، عجله کردیم در چیدن این میوه. خب این خیلی نکته عجیبی است که امام در قالب یه قاعده و قانون میگن که زیر مجموعه همون بحث قبلی است. فرمود فلا تستعجلوا ما هو کائن مرسدون، اصلا عجله نکنید و نخواهید، یه کاری که قطعا هست و خواهد شد و مورد ارتقاب و رصد و انتظار است که میاد میشه، عجله نکنید، زودتر بیاید، نخواهید اینطور باشه. عجیبه در دعا داریم که خدایا منو به گونه ای قرار بده، حتی در امر مهدوی که در خود این خطبه در ادامه میاد، که خدای به گونه ای باشم من که لا احب و تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، به گونه ای نباشم که خدایا آن چرا که تو یه زمان خاص لازمی براش قرار دادی من زودتر از وقتش بخوام، عجله به این معنا، به معنای مذمومش، من اینطوری نباشم، چون یه عجله داریم به معنای شتاب در وقت خودشه که عجلو به صلات قبل الفوت، اون چیز دیگه است، اون واجه عجله به این معنا نیست. و خدایا من از اونهایی نباشم که تأخیر آنچه را که تو فوریت به اون داده ای بخواهم. خیلی زیباست این حالت. خب امام این رو به عنوان یه نکته مهم گفتن، پس بنابراین شما به گونه ای باشید که هر کاری رو و هر امری رو در زمان خودش منتظر اون باشید و بخواهید و غیر از اون نباشید. حالا در ادامه توضیحی میدم که توضیح خیلی زیباست، اون رو در قسمت سوم میگم باز خدمت دوست. طرف دوم این قاعده رو بگم، اما قاعده دوم ولا تستبطئوا ما یجیء به القد، از اون طرف دیر نپندارید، دیر نپندارید، بیقراری و بیصبری نکنید نسبت به آنچه که ما یجیء به القد، آن که فردا می آید و می آورد، آن که فردا می آید. وقتی مسئله در قرار خودش، روال خودش داره پیش میره و فردا و فرداها محقق میشه، چرا شما این رو دیر می پندارید، نیامده می پندارید، کند می پندارید، بیقراری و بیصبری می کنید، بعد به دنبال آن نومیدی و یأس براتون میاد که چرا نیامد، چرا نشد؟ یه امری که روی روال و بر منوال خودش داره پیش میره و به جا و به وقت خودش خواهد آمد، چرا شما نسبت به اون احساس دیری و کندی و نیامدن میکنید که نتیجه این میشه که این بی‌صبری شما منتج و منجر به نومیدی و یأس میشه؟ خیلی لطیفه این مباحث عزیزان، من دلم میخواد واقعا اینا رو بیشتر باز کنم، اما خب لحاظ زمان خطبه و فرصت خطبه رو در نظر گیرم، نمیخوام از دایره شرح خطبه بیرون برم، خارج میشیم از شرح اگر بخوایم بیشتر بگیم این مطالب رو. پس بنابراین امام دو قاعده رو گفتند که اینها دو طرف ماجراست. طرف اول این بود که شما نسبت به یه امری که هست و واقع شده یه کائنه و رصد اون رو دارید، مترصدید که میشه، عجله نکنید، بذارید به وقت خودش و به روال خودش پیش برود و بیاید، تعجیل نکنید. اینجا باز هم بی صبری بی مورده، این کار رو نداشته باشید. از اون طرف یک کاری که داره میاد در مسیر خودشه، چرا نسبت به اون احساس نیامدن و دیری میکنید، استبطاء میکنید؟ یعنی میگید کن دست و نیامد و نشد پس نیامد، بی صبری و بی قراری میکنید، نتیجه اون میشه که یأس و نومیدی در وجودتون میاد، متوقف میشید، دست از کار میکشید. دو نکته رو که دو طرف ماجراست امام مطرح فرمودن. اجازه بدید شرح بیشتر از زبان خود حضرت. فکم من مستعجلن، برای هر کدام از این دو قاعده به طریق لف و نشر دو تا توضیح میدن امام. فکم من مستعجلن بما ان ادرکه ود انه لم یدرکه، الله اکبر. و چه بسیار مستعجلی که کسانی که عجله داشتن برای یه امری زودتر از موعد میخواستن یه چیزی را. بما ان ادرکهو به این شرایط که اگر ادرکهو، که اگر این رو درکش کنه، یعنی بهش برسه، درکه یعنی رسیدن، متصل شدن، اگر برسد به آن، ود انهو لم یدرکهو، آرزو میکند که ای کاش نمی رسید به این و دست نمی داد براش، عجله می کرد که به این نکته برسه، این مسئله براش انجام بشه، شد. اما الان که شده است، به دلیل این که عجله کرده، استیجال کرده و در زمانش نبوده، خودش می گده ای کاش نمی شد. عجیبه. فرض بفرمایید مثلا خیلی ساده و عامیانه بگم اول، بعد مکات مثال های بالاترشو میگیم. یه کسی که بالاخره تمایل و علاقه به فلان خوردنی و غذا داشت و خب چرا روزی ما نمیشه، دیگران خودشو میخورن، ما بوشو استشمام میکنیم، بالاخره این جور شد و فراهم شد آمد. اما وقتی اومده که الان نان و پنیر خودش خورده و سیره و هیچ اشتهایی به این غذا نداره، وقتی میاد این غذا رو جلوش میگذارن، این کباب برگ و چنانی رو میگذارن جلوش، نگاه میکنه، بو میکشه، میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا الان اومدی؟ ما که این بنا وقت خوردنش نیست، اون اشتهای لازم رو نداریم. میگه ای کاش الان نمیومد، فردا میومد، اون موقع میومد. این خیلی عامیانه گفتم. فرض کنید یه کسی مثلا یه جوان ما این در انتظار یافتن همسر و ازدواج و فلان و این هاست و خیلی هم شتاب دارد، آتش تندی دارد به قول پدر مادرها، و این مسئله انجام میشه، یه دو ماهی سه ماهی میگذره، بعد با دوستانش گله میکنه، در دل میکنه، تنهایی، میگه کاش من این موقع ازدواج نمیکردم، کاش یکم صبر میکردم، مثال دیگه پخته تر میشدم، شناخت بهتری پیدا میکردم به خودم، بعد ازدواج میکردم، بعد موقعیت بهتری برام فراهم می شد حتی. و قص علا هازا. و حالا بیایید به نکات کلی تر و جدی تر، وقایع مهم زندگی، اتفاقات دیگر زندگی. شاید یه نعمتهایی برای انسان خداوند مقرر کرده باشه و ما عجله در اون نعمت کنیم، استعجال در اون نعمت کنیم به تعبیر قرآن، و این نعمت رو خدا ما بده و ما آمادگی و ظرفیت استفاده از این نعمت رو الان عزیز من نداشته باشیم، میگیم ای کاش یه موقعیت بهتری من داشتم برای این نعمت. پس این خیلی آموزش مهمیه که امام میفهمند. در حقیقت این یه نوع افرادگریست از اون اخذو یمینم و شمالا که امام فرمودن. یعنی که از شعبه های افراط اینه که انسان عجله کنه، تندروی کنه در رسیدن به یه چیزی که زمان و وقت اون به لحاظ حکمت الهی، به حکمت حکیمانه اگر بنگریم نرسیده است. و چقدر عالی است که در اینجا انسان اون پختگی، ورزیدگی، اون حکمت دانی و شناخت رو در مسائل پیدا کنه و تعجیل و عجله نکنه. این قسم اول سخن ما. آنگاه فرمود و ما اقرب الیوم من تباشیر قدن. اینی که باز یه کسی یه واقعی که میخواد پیش بیاد، این رو کند بدونه، بگه چرا نمیشه، چرا بر ما این اتفاق نمیفته، چرا ما داماد نمیشیم، چرا این نعمت به ما دست نمیدهد، چرا خداوند دری برای ما باز نمی کند، ای خدا آخر دری بر من گشای، چرا درها بروی ما بسته هست، این چنین. فرمود و ما اقرب الیوم من تباشیر قدن، و چقدر نزدیک فردا، چقدر امروز نزدیک امروز، چقدر امروز نزدیک از تباشیر فردا، به اون گاه صبح پگاه عزیزان که بعد از طلوع فجر کم کم هوا روشن میشه تا اینکه میخواد کم کم دیگه بالاخره روشنی فراگیر بشه، به اون سپید دم آغازین گرگومیش به اون زمان تباشیر میگن در لغت عرب، تباشیر میگن. امام فرمود و امروز نسبت به تباشیر فردا خیلی نزدیکه، یه چشم هم زدنه که فردا میرسه. چرا احساس کندی و دیری میکنید در یه حوادثی که قطعا میاد تو زندگیتون؟ چرا احساس میکنید که اینها نمیاد، نشد، اتفاق نیفتاد، به من نرسید، لطف خدا متوجه من نبود، نعمتهای الهی مرا در نیافت، دیگران دارن، ما نداریم، چنین و چنان، با حال اینکه فردا و فرداها برای شما چنین امری محقق خواهد شد و شکل میگیرد. بسیار خوب. که در حقیقت این دو قاعده ای که امام فرمودن باز زیر شاخه همون اخذوا یمینا و شمالا، همون افراط و تفریطه در نگاه به آنچه فردا محقق می شود. خیلی خوب. تا اینجا بسیار زیبا امام به شکل کلی و عمومی دارن صحبت میکنن. و عرض میکنم، بازم تکرار میکنم، اگه از همینجا دیگه خطبه تمام بشه، همین مقدار کافیست برای ما که واقعا مهمترین درسهای زندگی رو از وجود و مبارک امام بدانیم. که در حقیقت این اصول و قواعد عزیزان مهمترین اصول آرامش بخش و واقعا لذت بخش به وجود انسان، اگر انسان برسد به این باورها و این روش‌ها رو در زندگی خودش پیش بگیره، چه حس آرامش و رضامندی در وجود انسان نسبت به زندگی خودش و داشته‌های خودش دست میده. خب از اینجا وارد اون بحثی میشیم که عرض کردم خدمت دوستان، حالا ابان و ورود کل موعود و دنو من طلعت ما لا تعرفون. هازا این زمان و این شرایط، این شرایطی که توصیف میکنم، امام میخوان بفرمان ابانون، کلمه ابان به معنای اوان، الاوان، اوان، وقت، زمان، و شاید به نظر بعض از لغویون ابتداء الوقت، آغاز یه چیزی، شروع یه چیزی، وقت یه چیزی رو ابان میگویند. از واژگان خوش تلفظی است که امام به کار میبرند در نهج البلاغه. هازا ابان و ورود کل موعود، این آغاز ورود و آمدن کل موعود، همه وعده هایی است که خداوند داده است. این زمانی که به شما میگویم، این زمانی است که دیگه زمان آغازی است که مواجه میشید با موعود و بعد دانش‌های خداوند. و دنوون، اگر و دنوون رو عطف کنیم بر ورود و دنوون میخوانیم، اگه ابانون بخوانیم و دنوون میخونیم، اما خب در نسخه نهج البلاغه دنوونه. و دنوون من طلعت ما لا تعرفون، دنوو به معنای نزدیکی است دیگه، و دنوو من طلعت ما لا تعرفون، و خیلی نزدیکه و الان زمان نزدیکی است به طلوع و آشکار شدن چیزهایی که نمیدانید، دیگه نزدیک شده است مواجه بشید با یه چیزهایی که شناخت به اون ندارید، آگاهی به اون ندارید. فرمود این زمانی است که زمان ورود وعده‌هایی است که خداوند داده است، و زمان نزدیک شدن به یه حقایق و یه مسائلی است که شناخت به اونها نداری. پس زمان پیچیده است، آنچه را که امام توصیف میکنند. الا و ان من ادرکها منا، آگاه باشید، الا حرف تنبیه، آگاه باشید. و ان من ادرکها منا، هر کسی از ما خاندان، هر کس از ما خاندان این زمانی رو که من توصیف کردم درک کند و در اون زمان باشد و به این زمان برسد، یسری فیها به سراج منیر، این گونه عمل میکند. حالا من قبل از این که این گونه عمل کردن رو بگم، امام فرمودن یه زمانی پیش میاد که خیلی از وعده های الهی که خدا گفته میشه در اون زمان میشه. زمانی است که خیلی امور ناشناخته ای در اون زمان وجود داره که برای شما ظهور میکند و پیش میاد و با اون مواجه میشید. و زمانی است که کسی از ما خاندان اون زمان رو درک میکند. یک کسی از ما خاندان اون زمان رو درک میکند و بعد به این گونه عمل میکند. خب امام چه زمانی رو توصیف میکنند؟ زمانی که از آن می توانیم تعبیر کنیم به زمان آخر الزمان، می تونیم از اون تعبیر کنیم به زمانی که ملاهم، عنوان خطبه رو عرض کردم، حوادثی پیش می آید، فتنه هایی پیش می آید که دیگه این بالاخره مقدماتی است برای اون دورانی که از اون دوران تعبیر به چه می کنیم؟ ظهور می کنیم. یعنی زمان فتنه ها، زمان وقوع یه حوادث، پیشبینی از یه اتفاقات و یه مثالی که اینها رقم میزند زمینه های عصر ظهور را. امام دارن این وقت رو و این ابان رو توصیف میکنن و مطرح میکنن. خب پس اون کسی که این زمان را درک میکند کیست؟ از اهل بیت علیهم السلام دیگه منحصر از کسی دیگری نیست، نیست مگر وجود ناظرین مولانا و مقتدانا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به همین خاطر شارحان نهج البلاغه هم بدون تأمل و تردید با توجه به زمینه قبل و مطالب بعدی که امام می‌فرمان همه بدون استثناء گفتند، حتی شارح معتزلی ابن عبدالحدید میگه و هو المهدی، با همین عبارت میگه و هو المهدی من آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس بدانید من ان و من ادرکها منا، کسی که از ما خاندان این زمان رو درک میکند، یعنی وجود مبارک امام مهدی علیه السلام، یسری فیها به سراج منیر، حرکت میکنه در این زمان، سیر میکند در این زمان به سراج منیر، در زمانی که ظلمت هاست، در زمانی که فتنه هاست، در زمانی که تیرگی هاست، در زمانی که مخلوط شدن حق و باطل بیشترین دغدغه مردم میشه، سیر میکند و حرکت میکند به سراج منیر، با چراغ بسیار نورافشان روشن. مراد از سراج منیر چیست؟ هدایت الهی. الله نور السماوات والارض، مراد نور هدایت الهی است. در ذیل آیه نور که بارها استشهاد زیادی خدمت دوستان کردیم، خب بالاخره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در سوره مبارکه نور، آخرین مرتبه‌ای که سوره مبارکه نور رو مطرح کردم من خدمت دوستان، 59 جلسه است. در اون 59 جلسه، یعنی یه بار دور دوم که سوره نور رو گفتم من 30 جلسه بود که لندن گفتم، در مرکز اسلامی لندن یه ماه رمضانی، بعد در اینجا خدمت دوستان سوره مبارکه نور رو گفتیم 49 جلسه. 5 جلسه اون اختصاص داشت به آیه نور، فقط 5 جلسه آیه نور، الله نور و سماوات و الارض. میرسیم به یهد الله لنوره من یشاء، خدا هر که را بخواهد به نور خود هدایت میکند و رهنمون میکند. بعد در یه، یعنی 3-4 تفسیر رو که گفتم، یه تفسیر روایی داریم از آیه نور که مصادیق آیه نور منطبق میشه بر اهل بیت علیهم السلام که مرحوم مجلسی روایات مفصل در بهار آورده، البته مفسرین دیگه آوردن قبل از ایشان، اما ایشان جمع‌آوری کرده یک فصل مستقلی رو فی تفسیر آیه نور، اصلا مرحوم مجلسی داره در بهار در جلد کتاب القرآن داره، جلد 90 کتاب القرآن داره. مثلا مشکات خود پیامبرن، مصباح امیرالمؤمنینن، زجاجه صدیقه طاهره، یک یک اینها رو تفسیرشو میگه تا میرسد به یهد الله لنوره من یشاء، میگه این وجود مبارک حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف است که مراد ایشانند از این یهد الله لنوره من یشاء، کسی که به تمام نور الهی هدایت شده است و تمام نور الهی در کف با کفایت اوست امروز. خب امیرالمومنین فرماید این حجت الهی یسری سیر می کند و حرکت می کند به سراج منیر با چراغ روشن هدایت الهی، در نهایت روشنگری و هدایت عمل می کند و حرکت می کند. و یحظو فیها علی مثال صالحین، و حذف می کند، حذف یعنی پیگیری کردن، گام نهادن پس چیزی، و یحظو احتضا می کند، حذف می کند، قدم بر می دارد، فیها علی مثال صالحین، بر روش صالحین که مراد از صالحین پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، به روش خاندان عصمت و طهارت عمل می کند این حجت الهی و این ولی عصر در زمان فتنه، در زمان دغدغه‌های عمده بشری، در عصر و زمانی که ما از اون عصر و زمان تعبیر به چه می کنیم؟ غیبت می کنیم، عصر و زمان غیبت می کنیم. البته آنچرا که امام می‌فهمان هم شامل غیبت میشه هم شامل حضور، اما با توجه به خود کلمه ستره که امام به کار میبرن الان پیش رو خواهیم گفت، از ظهور غیبت رو قطعا شامل میشه سخن امیرالمؤمنین. فرمود یحظو فیها علی مثال صالحین، و بر مثال صالحین و مدل صالحان و روش صالحان این حجت و وجود و مبارک امام زمان قدم بر میدارد، حذف میکند، پیگیری میکند و عمل میکند. خب چه کارهایی میخواد انجام بده با این هدایت و با اون روش صالحان؟ لیحل فیها ربقن، لیحل فیها ربقن، تا حل کند و باز کند فیها در این زمان و در این شرایط و در این روزگاران ربقن. دقت بفرمایید، گاهی عرض به خدمتون دیدید دوستان یه تنابهایی رو که اینها رو مثلا برای مورد خاصی که میخوان استفاده کنن گره میزنن، نیم متر نیم متر فاصله فاصله، گره گره گره. حالا فرض کنید میخوان این گره رو بگیرن، میخوان عرض به خدمتون توسط این تناب میخواد این بکشه این دلو رو بده بالا، مثلا عرض به خدمتون نمیدونم این کاهگل رو بده روی بام، میخواستن این کار رو انجام بدن، برای این استفاده تناب رو گره میزن که دست به اون گره ها گرفته میشد و میتونستن راحت تر ببرن بالا و آسیب کمتری هم به دست بخورد. به این میگن ربق و ربقه، یعنی الحبل و زو اقدن، حبل و رشته تنابی که دارای اقد و گره هاییست که حالا گاهی این گره ها رو می زدن که گردن یه حیوانی رو با اون ببندن مثلا، عرض به خدمتون، و استفاده هایی که می شد. یعنی ربق و ربقه به معنای اون حبل و تنابی است که گره هایی دارد. پس رو این گره، گره لیحل فیها ربقن، این وجود و مبارک چه می کند؟ باز می کند گره ها را، باز می کند تا در این زمان او، یعنی میاد درک می کند این زمان رو، به سراج منیر حرکت می کند، بر مثال صالحین عمل می کند تا باز کند در این زمان ربق و گره ها را، گره ها را باز کند، تا باز کند گره ها را ربقا. بسیار عالی. خب اجازه بدید همطور قدم به قدم بریم جلو و تموم نکنم بعد بگم چهار کار رو وجود مبارک امام امیرالمؤمنین به عنوان آنچرا که از ولی عصر در عصر غیبت حتی انجام میدهد در این خطبه یاد میکند. عرض کردم این از بی نظیرترین و عجیبترین خطبه های نهج البلاغه است که امام پیشگویی های آینده رو میکنن و مطرح میکنن. خب یک، فرمودن تا گره ها رو باز کند در این زمان، این خیلی مهم است عزیزان. حالا در مباحث مهدویت این بحث رو گفتیم، خاطرم هست در اون 5 جلسه‌ای که گفتارهای مهدوی بود در سال 99 اگر اشتباه نکنم، که به حمدالله خوشبختانه دیروز شنیدم که دیگه کار تدوین و این مسائلش تمامه و امیدواریم که برای نیمه شعبان انشاءالله با تصحیحات و الحاقات و مسائلی که انجام میدم خدمت دوستان این کتاب تقدیم بشه انشاءالله. این گفتارهای مهدوی و مباحث مفیدی بود که یکی از اون موضوعات وجوه انتفاع از حضرت ولی عصر در عصر غیبت بود. یکی از مباحثش این بود، یکی از مقالاتش. در حقیقت امیرالمومنین دارن این رو میگن که وجود و مبارکه امام زمان عزیزان، خانم ها و آقایان، در این روزگار ما، در این عصر و زمان ما، در عصر فتنه ها، در عصر آشوب ها، در عصر دغدغه ها، در ظرف ابتلاعات زمان و عصر غیبت، گره گشایی می کند. گره گشایی می کند، باز می کند گره ها را. حالا این گره گشایی هم گره گشایی فردی است، هم گره گشایی اجتماعی است، هم گره گشایی اعتقادی است، هم گره گشایی اقتصادی است، هم گره گشایی اخلاقی است، همه را شامل میشه. یعنی از آثار و برکات وجود مبارکشان در این عصر غیبت همینه که گره از کار بسته بشریت، مسلمانان و شیعیانشان باز میکنن. امیرالمومنین به صراحت دارن بازگو میکنن و گفت حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. دیگه اهل معنا به وضوح میدانند، به شهود میدانند، به تجربه میدانند، به لمس میدانند و خب دیگران هم که در این جهت بالاخره تأمل دارن، مطالعه دارن، اونها هم میدانن شیوه و کیفیت این کار رو که این گره گشایی حضرت گاه مستقیمه، گاه غیر مستقیمه. یعنی گاه مستقیمن با ورود خودشونه در این گره گشایی در کار شیعیانشون و موالیانشون، گاه با واسطه است، گاه وجود و مبارکشون کسی رو واسطه می کنند برای اینکه این گره باز شود. حالا ممکنه منی که گره هم باز میشه متوجه این معنا نمیشم، منی که عافیت پیدا میکنم متوجه این معنا و دست مبارک او نمیشم. این خیلی بده که متوجه نمیشم از کجا رسید، از کجا گره باز شد. فرمود لیحل فی ها ربغن، یک دو، و یعتق فی ها رقن، تا که او آزاد کند رق و برده را، اسیر را، اسیر را آزاد کند در این دوران. خب این دومین کار، حالا اینا حد بفرمایید این کلمه و فعلی که به کار میبرن و یعتق فیها، این دو معنا داره، یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره. معنای حقیقیش این که از اسارت و بردگی آزاد میکند حضرت ولی است انسان ها رو، بله همین طور است، از خیلی از اسارت ها و از خیلی از بند ها، از یوق و بند ظالمان، طاغیان، شیعیانشون رو و موالیانشون رو آزاد میکنند در این دوران، مسلمانان رو آزاد میکنند. بسیاری از رهایی ها و آزادی های حقیقی و زیبا توسط وجود اون بارک خود حضرت، به نظارت حضرت، به دعا حضرت، به فعل حضرت، به واسطه وجود و مبارکش و به یمنهی رزق الورا و به یمن وجود و مبارکش اتفاق میفته. خب عرض کردم متاسفانه ما غافلیم و توجه نداریم که بر سر سفره کی نشستیم و کدام دست است که ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. نمیدونیم که اللهم ان شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، سرهای وجود و مبارکش این زمزمه ها رو دارد و میگوید و چه زمین و آسمان رو به هم میدوسد هر سر وجود و مبارکش، و چه اتفاقاتی رو رقم میزنه در زیر این آسمان مینایی. دعا این حجت الهی و انفاس قدسیه ولی هست و قدوم و مبارکش به هر سرزمین و خاک و بلادی که واقع میشه. یک معنای حقیقیش این، واقع معنای دومش یعتقه، این عتق از معنای مجازیش، معنای مجازیش دیگه این آزادی ظاهری نیست، اسارت ظاهری نیست. از چه اسارتهایی انسانها را آزاد میکنه وجود اون بارکش؟ از چه اسارتهایی؟ از نفس، از نفس. بالاخره وقتی این خدمت دوستانی ماجرای پیامبر رو گفتم که جوانی بلند شد از میان جمعیت و به پیامبر گفت یا رسول الله اجازه میدید من برم عذرخواهی میکنم، اجازه میدید من برم یه فقره زنا کنم عمل نامش رو انجام بدم. اصحاب برآشفتند و بعضیا بلند شدن گریبانش رو بگیرن، یک های گردن باد که چه حرفی تو پیامبر میگی؟ فرمودن چی نگید، فرمودن بیا ادنو نزدیک شد. پیامبر نگاهش کردن فرمودن که فلانی آیا تو میپسندی که چنین خواسته ای رو کسی در مورد مادر و خواهر تو داشته باشه؟ یک مرتبه برافروخو نه دیگه پیامبر چیز دیگه این فرم نگفتن دیگه، نازه بود بگم پس نپسندان، چرا که سریش رو به زیر انداخت و عذرخواهی کرد از پیامبر. پیامبر دست بر سینهش گذاشتن فرمودن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه، خدا قلبش رو پاک کن و دامنش رو پاکیزه بدار. اولین نبردی که بعد از اون پیش آمد در اولین غزوه بعد از آن به مقام رفیع شهادت رسید، این فردی که داوطلب و کاندیدای فلان کار بود. یعنی یک نگاه پیامبر، یک نگاه ولی خدا. یه وقتی به دوستان گفتم یک کسی بود زازان، خیلی خوش صدا بود، مطرب بود، میخوند از اونایی که سگاه و چارگاه و هشتگاه همه چی رو میخوند، بلد بود تمام شور و ماهور و همه رو دستگاه ها هم بلد بود، گوشه ها و زاویه همه رو میخوند. یه وقتی دیدن داره این قرآن میخونه که مست میکنه همه رو، گفتن زازان تو که قرآن بلد نبودی، تو که مطرب بودی، تو که اهل قرآن نبودی، قاری قرآن نبودی. گفت مثلا دیشب فلان شب من مشغول خواندن بودم، علی از من گذر میکرد، منو صدا زد، به من گفت زازان با این صدایی که داری نمیخوای قرآن به کلام خدا رو بخوانی؟ گفتم آقا من بلد نیستم. منو صدا زد علی بیخ گوش من یه چیزی گفت، یه بسم الله الرحمن الرحیم گفت، یه چیزی گفت و من دیگه نفهمیدم چی شد. اگر ولی خدا یه نظر کند، اگر ولی خدا اشاره کند، اگر ولی خدا دستی بنهد، نه اگر ولی خدا آهی و دعایی نثار کند، بدون زمین آسمون به هم دوخته میشه عزیزان. با دعا حجت خدا، نگاه حجت خدا، قدم حجت خدا، قلم حجت خدا و و و. امیرالمومنین فرمود وجود و مبارک ولی است، دومین کاری که انجام میده اینه که آزاد میکنه انسانها را از خیلی قید و بندها، از خیلی اسارتها، از اینکه بالاخره و نفسی این نفس ما خدایا عجیب گرفتار و معیوب و تحت حجاب قرار گرفته است. این معنای دوم، معنای مجازی یعتق فی حارقن. سومین کار فرمودن و یسدع شعبن، و یسدع شعبن، و این حجت خدا سد می کند شعبن را. کلمه شعب یعنی گروه، شعوبن و قبائله، اینی که در قرآن سوره حجرات، یعنی شعبه ها، ملت ها، گروه ها، جماعات. سد به معنای انفراج، به معنای تفرقه، به معنای پراکنده کردن. الله اکبر. از کارهایی که این بزرگوار انجام می دهد در همین زمان، نه در عصر زوده، عصر که بدیهی است، یعنی در همین زمان. حالا که میگم در همین زمان، چون باید عبارت بخونیم آخرش رو میبینید که امام چی میفهمان امیرالمومنین، چون در آخر امام بعد از اینکه میگن میفهمان فی سترتن، فی سترتن، در زمانی که ستره است، یعنی در زمان ستر، در زمان پوشیدگی یا همان غیبت که کسی او را نمیبیند، در زمان ظهور که بدیهی است. سد میکند گروه ها، یعنی جماعت و گروه هایی را وجود و مبارکشون پراکنده و متفرق میکنند. یعنی هنگامی که ما و شما خوابیم، هنگامی که موالیانش خوابند و این ائتلاف ها کنار هم نشسته اند، عبری عربی غربی کنار هم نشسته اند، این ائتلاف ها پشت به پشت هم دادند و حالت شعب پیدا کردند، او صدع می کند. او تفرقه ایجاد میکنه بینشون، به نفس، به دعا، به قدم، به حضور، حتی به حضور مستقیم بلا واسطه مع الواسطه با تمام سازوکارهای ولایی که در اختیار دارد، تفرقه ایجاد میکند بین دست دسته و اتحاد دشمنان موالیانش، دشمنان شیعه، دشمنان اسلام، دشمنان بلاد اسلامی. این از کارهایی است که در عصر غیبت وجود و مبارکش انجام میده. و یستع شعبن، نقطه مقابلش چهارمی، و یشعب صدعن، و یشعب صدعن، و عکسش شعب میکند، یعنی متحد میکند، یه ملت میکند، یه گروه میکند، افراد پراکنده را، تفرقه ها را، صدعه ها را، انفراج ها و جدائی ها و فاصله ها را نزدیک میکند. باز او میاد، نفس گرم او، دعا او، حضور او، اثر او، نام او، ولایت او میاد دلهای جدا شده از هم رو باز با هم چه میکند؟ یکی میکند، نزدیک میکند، متحد میکند و اختلاف ها میاد از میان برداشته میشه و اون تجمع ها میاد، اتفاقات میاد، اجتماعات میاد و قوت ها و پیوند ها شکل میگیرد. و یش ابو صدعن. حالا امام فرمود فی سترتن عن الناس، تمام این کارها اتفاق می افتد فی سترتن عن الناس. ستره یعنی چی؟ از ماده ستر میاد، ستر یعنی پوشیدگی دیگه، در پوشیدگی از مردم، یعنی در زمانی که اینها وجود و مبارکش در پوشیدگی است و بالاخره در دوران غیبت است. ای غائب از این محضر از ماد سلام الله، ای از همه حاضرتر از ماد سلام الله. بارهایی رو در بحث مهدوی گفتیم ما وجود مبارکش در غیبت نیست، ما در غیبتیم، ما پوشیده ایم، ما فهم نمی کنیم، ما حجاب ها رو چشمونه که نمی تونیم به نفسی انتم مغیب لم یخلم نا. آقا شما که در بین ما هستید، خارج نیستید که، ما این دیده نیست قابل دیدار روی تو، چشمی دیگر بده که تماشا کنم تو را. فی سترت عن الناس، فی سترت، ببینید دو معنا، هم فی سترت عن الناس به لحاظ شخصیت خودشون، هم به لحاظ این افعال و این کارها انجام میشه اما پوشیده از مردم انجام میشه، مردم متوجه نیستن که کی، چه کسی چنین برکت و خیر، چنین گره از کارشون گشود، چنین آزادی به اونها داد، چنین تجمع اتحادی داد، چنین کم من مکروه اندفعته به امر الهی چه بدی ها و دشواری ها رو دور کرد و به کناری زد. فی سترتن عن الناس لا یبصر القائف اثره ولو تاب نظره، به گونه ای که لا یبصر القائف اثره، نمی بیند قائف. قائف از ماده چی میاد؟ قیافه. استعزار دارید، یه شغلی بوده، یه دانشی بوده که بعد به عنوان شغل هم درست شده بوده به نام قیاف، علم القیافه، یعنی اینه که حالا یه مثلا چیز مختصریشو تیپ در قالب تیپ شناسی یا مثلا بعضی از این اینا دانش نیست، حالا بالاخره اصطلاحات اینو مثلا این از خوندن کف دست یا از خوندن چی یک چیزایی بتونن حدس بزنن، نمیدونم خوشبختی را بدبختی را، همین کفبینی و کفخانی و این هم شعبه های خیلی نازل از اون بوده است. علم بوده که به لحاظ اثر، به لحاظ عرض به خدمتون، رفتارهای چیزهایی که از یه کسی باقی مون میتونستن بشناسن جاشو، مکانشو، شخصیتشو، وضعیتش رو، موقعیتش رو، همه این تشخیص میدادن، میشناختن، ادعا میکردن اینها رو میدونن. این علم القیافه بود که به اینها میگفتن قیاف، قائف. اینها دیگه وجود و مبارک امیر المومنین میفهمد که لا یبصر القائف اثره. حالا میتونیم بالاخره این قائف رو بگیم سی سی تی وی، میتونیم بگیم سیستم های نظارتی و کنترلی که الان در اختیار بالاخره بشر است و ماهواره ها و دیدن ها و اینها، لا یبصر القائف اثره، به گونه در ستره است که هیچ قائفی پیگیر پیجویی از این باب نمیتوانه هیچ اثر و خبری از او پیدا کند، ولو تاب نظره، ولو اینکه نظرش رو هی پی پی پیگیری کند و بررسی کند و مطالعه کند و نگاه کند و بنگرد با تمام دقت که بیابد و بجوید او را، نمیبیند و نمیجوید او را. ثم، حالا این مطالب در مورد وجود مبارکشون فرمودن که خیلی عرض کردم دیگه، از زیباترین و نابترین سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است در این باب. حالا یه جمله دیگه میگن، بگم تمام کنم، ثم لیش حزن فیها، حالا تو این شرایط ستره و غیبت و تو این شرایط فتنه و تو این اوضاع، مردم دو گروه میشن، یه گروهشون اینهان، ثم لیش حزن فیها، شهذا در لغت به معنای سیغل دادن، تیز کردن، پسانگاه قطعاً در این شرایط فیها یعنی در این زمان قومی خواهند بود که شهز میکنن خودشون رو، خودشون رو سیغل میدن، خودشون رو برنده و تیز میکنن، مانند شهز الغینه النسل، غین یعنی آهنگر، نسل یعنی شمشیر، مانند تیز کردن و سیغل دادن و برنده کردن آهنگر شمشیر را. الله اکبر، در این عصر فتنه و در این اوضاع آخر الزمانی یک گروهی از انسان‌ها اونقدر موفق میشن، اونقدر موفق میشن که میتوانن وجود خودشون رو زبده، تیز، برنده و سیغل داده کنند. یعنی تو این تقلبات، تو این فتنه ها، تو بلواها، تو این مسائل وجودشون سیغل پیدا میکنن، وجودشون برنده میشه. ببین تیز بودن، ما الان وقتی یه کسی، همین اصطلاح عامیانه به کار نمیبریم، میگیم فلانی خیلی آدم چیه؟ آدم تیزیه، یعنی خیلی هوشمند، خیلی دارای درک بالا و بصیرت بالا. میگیم فلان کس زبان برنده ای داره، اصلا برش داره، اینو نمیگیم، میگیم فلانی آدم برشداریه، تیز میره جلو. امام میفهمن در این دوران غیبت گروهی از انسانها به شدت رو خودشون کار میکنند، مانند یه آهنگری که شمشیر را تیز میکند، اینها کار میکنند، وجودشون میشه تیز، برنده، زبده، چنین حالتی رو پیدا میکنند. خب حالا اینا با چی این کار رو میکنند؟ با چه، از چه راهی به این موفقیت میرسن تو همون اوضاع سختی که حالا برای گروه بعد که بخوانیم میبینیم چه اتفاقاتی، نمیخوانیم قسمت بعد دیگه هفته آینده بگم، میبینیمش، همون که داریم میبینیم در روزگاران خودمون امیرالمومنین همونها رو میگن، همین که در روز و شبها میبینیم امیرالمومنین میگن. فرمود تجلا، اما این گروه موفق، تجلا به تنزیل ابصارهم، اینا با چی این تیزی و سیغلی رو پیدا میکنن؟ جلا میابد با تنزیل، با قرآن، دیدگان آنها، اینها به دلیل اینکه در سایه سار قرآن میرن و با قرآن خو میکنن و زیست میکنن و زندگی میکنند، دیدگان اونها جلا میابد، بصیرت پیدا میکنن و چشمشون باز میشه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اینا تقوای قرآن رو میگیرن، خدا فرقان بهشون میده، اون بصیرت رو پیدا میکنن، روشنی رو پیدا میکنن. حالا اینش خیلی جالبه، این تعبیر بی‌نظیره، من جایی ندیدم دیگه این رو. و یرما به تفسیر فی مسامعهم، اینها با قرآن دیدگانشون جلا پیدا میکنند و تفسیر کلام الهی فرو میرود، افکنده میشود در گوش جانشان، یعنی به تمام معنا دل به تفسیر حقایق قرآن میدن. و گاهی گفتم خدمت دوستان، ما یه شنیدن داریم، یه به گوش خوردن داریم، یه به گوش خوردن داریم، یه شنیدن داریم، یه گوش جان سپاردن داریم، نیوشیدن در ادب پارسی. امام این مرحله آخر رو میگن. اینها گوش جان می سپارن به تفسیر کلام الهی و این قرآن فرو میره، تفسیرش رمز میشه، اصلا افکنده میشه تو وجودشون و در گوشهای اینها و در جانشون. بعد نتیجه این میشه، عرض کردم اینها تعابیریه که من به شما قول میدم که هیچ کجا وجود نداره این تعابیری که امام میگن. بعد نتیجه آن میشه، اینها کسانی هستند که امام تو عصر غیبت داره توصیف، یعنی در زمان من و شما داره توصیف میکنه امیرالمومنین اینها رو، به گونه ای میشن که اینها یغبقونه کأس الحکمه بعد از صبوح، یغبقونه کأس الحکمه بعد از صبوح. ببینید، به نوشیدنی که در صبحگاه میخورد انسانها، نوشیدنی صبح رو میگن صبوح. صبوحی شنیدید؟ ای گل تو دوش داغ صبوحی شنیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. صبوحی، صبوح، اون نوشیدنی صبح رو میگن. قبوق نوشیدنی شامگاه و غروب رو میگن، نوشیدنی که انسان شامگاه میخورد اون صبحگاه میخورد. وای وای، امیرالمومنین فرمود اینهایی که این دیدگانشون تجلی با تنزیل به قرآن یافت و حقایق الهی، تفسیر حقایق الهی آن به آن فرو میرفت در گوش جانشون، اینها یقبقونه کأس الحکمه، کأس باده، جام ظرف، اینها ظرف حکمت رو می نوشند شامگاهان بعد از اینکه صبحگاه هم خوردند. یعنی اینها سرمست باده حکمت میشن از دست خداوند به برکت قرآن در عصر غیبت. و من یعتل حکمه، یعتل حکمت من یشا، و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. خدا به هر که بخواهد حکمت رو میدهد و هر کسی که به او حکمت داده شد خیر کثیر به او داده شده است. اینها نوشانده میشن شامگاهان از باده حکمت الهی و خموری میکنند بعد از آن که صبحگاهان صبوح هم خوردند و نوشیدند و به چنین جایگاهی میرسند. این گروه نخست انسانهای کامیاب و موفق رو در دوران غیبت، فی ستره، در عصر غیبت ولی عصر امام مطرح میکنند و بعد در قسمت بعدی و طال الامد و بهم لیستکمل الخزی میرن سراغ گروه دوم و بخش دیگری از جامعه در این روزگاران که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان مطرح کنم. حیفم میاد با توجه به این معنا، با توجه به این معنا و حال خوشی که برای عزیزان دست داد در زمان و بخشی که وجود و مبارکش تزیین بخش سخن و کلام و انجمن بود و امیدواریم که به برکت سخنان جد بزرگوارش امیرالمومنین نظرش امشب در این جمع ما و بر همه خانم ها و آیان و عزیزانی که همراهی ما میکنن هر کجای دنیا هستند و مباحث رو دارن استماع میکنن فرقی نمیکنه، جزو جمع ما هستند همشون. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین قلب مقدس و نازنین ولیت ولی عصر رو از ما راضی و خوشنود بگردن. پروردگارا نگاه رحیمانه و کریمانش رو متوجه ما بگردن. پروردگارا پوزش می طلبیم ما از آزارهایی که این شب و روز به قلب او می دیم. پروردگارا به آبروی مبارکش، به وجود شریفش گره از امور بسته این مملکت و کشور و همه ما باز کن و بکشا. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.